نوازشم کنی. به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی. سالگرد عروج ملکوتی معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله علیه رو به همه شما عاشقان امام تسلیت و تعزیت میگم و همینطور گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای قیام خونین 15 خرداد 42 رو. امید که همه ما از رهبویان و ادامه دهندگان راه امام در ادامه نهضت خونین و پویای 15 خرداد 42 باشیم و گام برداریم. همونطور که میدونید مراسم 30 سالگرد عروج ملکوتی پیر جماران خمینی بت شکن امروز با حضور شخصیت‌های لشکری و کشوری و مسئولین نظام و شما امت خداجوی و میهمانان خارجی و با سخنرانی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای در محل مرقد مطهر امام در بهشت زهرا ساعت 17:30 برگزار میشه و انشالله به محض برقراری ارتباط هم به صورت زنده و مستقیم این مراسم را از رادیو گفتگو برای شما عزیزان پوشش میدیم و پخش مستقیم خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. میان برنامه در پرتو حکمت رو که اختصاص داره به صحبت‌های حضرت امام خمینی و فرهنگ از نظر ایشان تقدیم دوباره.
بسم الله.
در پرتو حکمت باد به یک باره تقویم سرنوشت را برهم زد، تنین زلال حقیقت در گوش عالم پیچید و در پرتو حکمتت هستی به بلوغ رسید. از پرتو حکمتت جرعه ای سیرا بمان کن.
از همه بالاتر اینه که فرهنگ ما را وابسته کردن، مغزای ما را وابسته کردن به غیر. ما عقیدمون این شده است که غیر از غرب دیگه کسی نیست، جایی نیست که بشد باشیم. ما باید وابسته باشیم یا به شرق و یا به غرب. آدم خوبای ما میگفتن به غرب وابسته باشیم، برای اینکه این مقدار ادراکشون نبود که نه ما میتونیم خودمون رو بایستیم کار بکنیم، خودمون رو سرپا میتونیم بایستیم. ما ترجیح میدیم به این که از این تمدنی که ما را فاسدار میکنه دست برداریم و برسیم به زندگی بسیط انسانی. اگر ما یه همچیزی پیدا بکنیم و از این تمدن مفسد و فاسد پشت بکنیم بهش، خودمون کم کم خودکفا خواهیم شد. اون که ما را نمیگذارد به این که در هر قشری که داریم خودکفا باشیم، این بستگیست که ما به اونها داریم.
دکتر علی صدیقی پاشاکی، مدرس دانشگاه.
یکی از اساسی ترین و مهمترین موضوعاتی که در سخنرانی های امام بازتاب بسیاری داره و همواره امام این مسئله رو مورد توجه و تأکید قرار دادند، بحث فرهنگ هست. این مسئله انقدر مهم بوده که امام رحمت الله علیه از تبیین مبانی اون تا دریغ نکردند و شروع به تعاریفی در اساس و اصول خود فرهنگ کردند، تا اونجایی که حتی مصادیق ریز و بسیار بارز فرهنگی رو در جامعه که به وجود اومده و محقق شده رو خیلی دقیق و موشکافانه مورد تحلیل و بررسی قرار دادن و حتی گاهی بعد از بروز بعضی از وقایع بلا فاصله واکنششون دادن و سخنرانی هایی رو هم ایراد کردن. می‌فهمم که فرهنگ مبدأ همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌های ملت است. اگر فرهنگ ناصالح شد، این جوان‌هایی که تربیت می‌شوند به این تربیت‌های فرهنگ ناصالح، اینها در آینده فساد ایجاد می‌کنند. فرهنگ استعماری جوان استعماری تحویل مملکت می‌دهد. فرهنگی که با نقشه دیگران درست می‌شود و اجانب برای ما نقشه کشی می‌کنند و با صورت فرهنگ میخواهند تحویل جامعه ما بدهند، این فرهنگ فرهنگ استعماری و انگلیست. در این رهگذر امام رحمت الله علیه به آسیب شناسی فرهنگ هم اشاره کردند و این نشون دهنده عمق در واقع بررسی ها و عمیق بودن امام رحمت الله علیه هست نسبت به مقوله فرهنگ. ایشون یکی از آفتهای بسیار عظیم در واقع فرهنگ هر مملکتی رو غرب زدگی میدونند و متاسفانه ما ببینیم که خیلی ها غافل هستند از این مسائل، که ما ببینیم ریشه مشکلات ما کجاست، ما ببینیم که چگونه در واقع این انحراف صورت گرفته. برای درمان باید همون ریشه رو پیدا کرد، که اگر ما تونستیم ریشه بیماری رو پیدا کنیم میتونیم به مرکز و کانون بیماری نفوذ کنیم و اون رو درمان بکنیم. اما متاسفانه میبینیم که خیلی ها به ما آدرس غلط میدن و مشکلات فرهنگی ما رو در جای دیگری جستجو میکنن و این نیست جز این که ما در واقع به انحراف بریم. و شاید بهتر باشه بگیم که همون گونه که امام نظرشون بود، خود غربی ها در واقع این زمینه رو فراهم کردن که ما نتوانیم در واقع عامل اصلی این عقب ماندگی و وادادگی فرهنگی رو شناسایی بکنیم. انشالله روزی بیاد که این فرمایشات امام، دغدغه‌ها و آرمان‌های امام محقق بشه و فرهنگ ما به یک فرهنگ اصیل و ناب اسلامی و اینی فاخر تبدیل بشه.
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. بنشان غبار فتنه که این نوبهار عشق چون ابر انقلاب به سر سایبان گرفت.
سلام و درود خدا بر تو ای امام که تجلی فرهنگ ناب اسلام محمدی بودی ما را. دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. بار دیگه تسلیت و تعزیت میگیم سال روز عروج ملکوتی معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو، و همونطور که خدمتون اعلام کردم مراسم 30 سالگرد عروج ملکوتی امام رضوان الله تعالی علیه امروز قرار هستش که با سخنرانی رهبر معظم انقلاب از مرقد مطهر امام در بهشت زهرا رأس ساعت 17:30 برگزار بشه، که انشالله به محض برقراری ارتباط به صورت زنده و مستقیم شما میتونید شنونده این مراسم از رادیو گفتگو هم باشید. ای روح پرکشیده به بهشت، در سال گرد عروج ملکوت باز همه غم چنگ بر دلهای من زده است. سوگ حال تو مدینه ایران را به غم و ماتم کشانده است و چشمهای عشق از دیدگان خون به امت عاشقت جاری است. آنچه رفت پیکر پاک و جسد مطهرت بود و آنچه ماند فکر ناب و اندیشه روشن و خط ماندگارت بود اماما. بار دیگه تسلیت و تعزیت میگیم به یکایک شما خوبان شرمنده و شما فریفتگان ارجمند و گرامی، سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید و مستحضر هستید، در روزهای پایانی ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه خوش رمضان هستیم و همه چشم انتظار طلوع ماه شوال و عید سعید فطر. دفتر مقام معظم رهبری مبلغ زکات فطریه و کفاره امسال رو اعلام کردن. بر اساس محاسبات صورت گرفته، میزان زکات فطره برای هر نفر با محاسبه 3 کیلوگرم گندم 8000 تومان اعلام شده و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت میکنه. اما شما هموطنان عزیز میتونید با توجه به قوت قالب و یا برنجی که مصرف میکنید 3 کیلو از اون یا معادل قیمت اون رو به عنوان فطریه هم بپردازید. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت میکنه. همچنین کفاره یک روز غذای روزه با داشتن عذر شرعی 2500 تومان و کفاره یک روز غذای روزه عمد اطعام 60 فقیر و 150000 تومان محاسبه شده. موعد پرداخت زکات فطره هم از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان تا ظهر روز عید هست و کسانی که در نماز عید سعید فطر شرکت می کنن بهتری که قبل از نماز عید این مبلغ رو پرداخت و یا از مجموع اموال خودشون جدا بکنن. اما با توجه به استفتای صورت گرفته از مقام معظم رهبری، واریز زکات فطره قبل از حلول ماه شوال با پرداخت‌های اینترنتی که وجوهات به صورت امانت دریافت میشه مانعی نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر هر مکلفی در شب عید فطر زکاتی واجب می شود به نام زکات فطره و این مکلف باید زکات خود و کسانی که در مغرب شب عید فطر نانخور او هستند بپردازند. این افراد کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا غیر مسلمان، خرج آنها بر او واجب باشد یا نباشد، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر، حتی فرزند او که به صف و نانخور او به حساب می آید، زکات آن فرزند بر او واجب است. مقدار زکات فطره 1 صاع است، صاع یعنی 3 کیلوگرم، و جنس زکات فطره هم گندم است یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها، یا پول اینها را حساب کند و بپردازد. وقت زکات فطر وجوبش شب عید فطر است و وقت پرداخت زکات فطره از شب عید فطر تا ظهر روز عید فطر است و بهتر است در روز عید بدهد و اگر نماز عید می خواند بنابر احتیاط واجب قبل از نماز عید بپردازد. و السلام علیکم و رحمت الله.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقین.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی بر همسایگان به ویژه کشور افغانستان در عصر خمینی، عنوان برنامه‌ای که دعوت میکنم با ما همراه باشید و اون رو از رادیو گفتگو بشنوید.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده، که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره‌های بعد یا دهه‌های بعد اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل، با همون هدف‌ها، به سوی همون آرمان‌ها و با همون جهت‌گیری‌ها ادامه پیدا کنه.
اون که خون داده همین جوان، همین بودن.
الان ملت‌های اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دل‌هاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
عصر خمینی،
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه عصر خمینی و موضوع بازتاب انقلاب اسلامی در حوزه نظام بین الملل و مفاهیم بین المللی در خدمتون هستیم. مجموعه برنامه هایی رو در خصوص تأثیرات انقلاب اسلامی در حوزه نظریه ها و مفاهیم تقدیمتون کردیم و بنا داریم که در این مجموعه از برنامه‌ها در خصوص تأثیرات مستقیم انقلاب اسلامی در حوزه جغرافیای نزدیک خودش، کشورهای همسایه، با شما صحبت کنیم. اگر با ما همراه باشید، امروز در خصوص تأثیرات انقلاب اسلامی از بدو شروع و تا کنون، یعنی 14 دهه اخیر، یک نگاه تکوینی داریم که ببینیم آیا انقلاب اسلامی تأثیرات مستقیمی رو که در حوزه کشورهای همسایه خودش و حوزه تمدنی خودش گذاشته به چه صورت بوده. میهمان ویژه برنامه ما آقای محمد رضا فرغانی هستند که از دیپلمات‌های با سابقه جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه شبه‌قاره و آسیای میانه هستند. سالها در افغانستان حضور داشتند، در تاجیکستان و در ترکمنستان در پست‌های مختلف کار داری و سفارت حضور داشتن. آقای فرغانی، خوش آمدید به برنامه عصر خمینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از جناب علی و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم از حضورتون.
سلامت باشید.
تأثیر انقلاب اسلامی ایران در افغانستان در محیط و شرایطی صورت گرفت که شوروی به عنوان ابرقدرت شرق نقش تعیین کننده‌ای در اوضاع آن کشور داشت، در حالی که بازتاب انقلاب اسلامی در سایر بلاد مسلمین عمدتاً حساسیت غرب را تحریک می‌کرد. به این ترتیب واکنش‌ها و کنش‌های ایران در افغانستان یکی از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی، نه شرقی نه غربی، را تکمیل نموده و عینیت بیبخشید. همچنین در بررسی و ارزیابی بازتاب انقلاب اسلامی در افغانستان باید به ریشه ها و اشتراکات عمیق دو کشور در زمینه دینی، مذهبی، زبانی، نژادی، تاریخی و جغرافیایی توجه نمود. این اشتراکات طوری دو کشور را به هم پیوند زده بود که تحولاتشان به صورت سریع، وسیع و عمیق در یکدیگر انعکاس می‌یافت. در کنار اثرات عمیق معنوی انقلاب اسلامی ایران بر روند جهاد مردم افغانستان، تاکتیک های مبارزاتی مردم ایران علیه رژیم طاغوت بر شیوه های مبارزه افغان ها نیز تأثیر بسزایی داشت. قیام های در شهرهای هرات و کابل، یعنی قلب سیاسی رژیم، در جوان 1979 نمونه های اولیه ملهم از شیوه های جهادی مردم ایران بود. نکته قابل توجه نگرانی قدرت‌های غرب و شرق از تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جهاد مردم مسلمان افغان بود. یک دیپلمات کمونیست در گفتگو با یک دیپلمات غربی علناً نسبت به نفوذ انقلاب اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه عصر خمینی و جناب آقای محمد رضا فرغانی از دیپلمات‌های با سابقه ما در حوزه شبه قاره و آسیای میانه در خدمتتون هستیم و بنا داریم انشالله در خصوص تأثیرات انقلاب اسلامی در یکی از مهمترین کشورهای منطقه، یعنی حوزه کشور افغانستان که یکی از حوزه‌های مهم مدنی جمهوری اسلامی ایران و در خودش چالش ها و دغدغه های امنیتی رو در طی 40-50 سال گذشته حمل کرده رو مورد بحث بررسی قرار بدیم. آقای فرغانی، اگر ما بحث انقلابی رو بدون در سال 57 و چه بسا سال 56، یعنی به نظر میرسه افغانستان حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تحت تأثیر پیام انقلاب اسلامی قرار داشته، این مفهوم را خودتون بخواید شروع کنید، یک شروعی براش قائل باشید، از کجاش میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان موضوع تأثیر تحولات ایران در افغانستان، خیلی سابقه زیادی وجود داره که می توانیم به شاید بیش از 100 سال حداقل در عصر حاضر در دوره معاصر بپردازیم که تحولات ایران تأثیر مستقیم و سریعی در افغانستان داشته و افغانستان در واقع پیرو تحولات ایران، اونجا هم ما شاهد همون تحولات در افغانستان بودیم. به عنوان مثال جنبش مشروطیت، یعنی بعد از اون که جنبش مشروطیت در ایران شروع شد، در تاریخ سیاسی افغانستان ما شاهد این هستیم که به نوعی مشروطیت خواهی در افغانستان هم و در بین افغانی ها هم رواج پیدا کرد و تحت تأثیر مشروطیت طلبی در ایران اونها هم شروع به همون درخواست ها کردن و از این بابت حتما اطلاع دارید که افغانستان تقریبا یکی از کشورهای قدیمی منطقه است که بعد از ایران دارای مجلس نمایندگان بوده، به خاطر همون یا بعد از اون اگر بخوایم باز بیایم جلوتر، در زمان رضا شاه میبینیم که تحولات تجدد طلبی که در توسط رضا شاه در ایران شروع میشه، بلافاصله افغان ها هم همون تحولات رو و همون اقدامات رو انجام میدن. به عنوان مثال کشف حجاب یا اینکه پیروی افغانستان و ایران از تحولات ترکیه که چون همزمان بود، همزمان نادرخان در افغانستان با دوره رضا شاه و با دوره آتاتورک در ترکیه.
پس با این گفته شما عملا مفهوم اینه که افغانستان به عنوان حوزه تمدنی جمهوری اسلامی ایران داره یک مشابهت های استراتژیکی با ایران هست که فارغ از بحث انقلاب اسلامی حتی در قالب گرایش های کلان ملی هم ما موضوعی که در ایران شروع می شده به افغانستان تسری پیدا میکرده و اونجا رو تحت تأثیر قرار میداده. این قبول کردم و خیلی نکته به نظر من مهمیه، یعنی از حیث اینکه ما دنبال تأثیرات انقلاب اسلامی چرا باید در این حوزه باشیم، ولی اساس این تأثیرگذاری رو در اون تصویر کلان چه چیزی میدونید؟ یعنی چرا اینها تحت تأثیرن فارغ از بحث جغرافیا و نزدیک؟
علتش خیلی مشخصه. ببینید، افغانستان از آنکه نام افغانستان رو بر این کشور بزنن، بر این سرزمین بگذارن، اینجا خراسان بود و بخشی از حوزه تمدن ایرانی و حتی حوزه سیاسی ایران، در واقع جزئی از خاک ایران محسوب میشه همیشه افغانستان. گرایش اسلامی مردم افغانستان به خاطر ایران بوده، یعنی اسلام از ایران به افغانستان رفته و خب به همین ترتیب همون تأثیر متقابلی که ایران و اسلام بر هم دیگه داشتن، در واقع میشه گفت اگر دقت بکنیم بخشهایش مرهون افغان هاست، مرهون حضور افغان ها در این تحولات هست. به عنوان مثال تصوف و عرفان در بره هایی در قرون ششم و هفتم هجری قمری در واقع زادگاهش و مهدش افغانستان بود،
یا هم خراسان بزرگ،
هم خراسان بزرگ، بله، که امروز افغانستان نمیشه. به عنوان مثال عرفای بزرگی مثل خواجه عبدالله انصاری که در به عنوان پیر هرات شناخته میشه و صاحب تفسیر هم هست، خب در هرات امروزی افغانستان هست که اون موقع مربوط به ایران بود و خب میدونید که هرات در زمان قاجار از ایران جدا شد و به همین جهت از نظر تمدنی و از نظر کلی افغانستان بخشی از حوزه زبان فارسی بوده، بخشی از حوزه تمدن ایرانی بوده و بخشی از حوزه تمدن اسلامی همیشه بوده و هست و الان هم هست. بنابراین تأثیر و تأثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و افغانستان ناشی از این هست که این دو با هم یک واحد بودند اصلا در گذشته و الان هم تقریبا این یگانگی و وحدت وجود داره، تا اینکه بعدها حتی از نظر سیاسی هم خب حتما شما اطلاع دارید که حتی ما حکومت افغان ها در ایران رو داشتیم، مثل محمود افغان ها، اشرف افغان، اینها خب در ایران حکومت کردن، اینها جزئی از سربازان، اینها جزء سرداران حکومت،
یعنی به عنوان بخش از ایران بزرگ مثلا، بله، حکومت رو در کل ایران،
بله، کل ایران داشتن. توجه کردید؟ بنابراین افغان ها از ایران هیچ وقت جدا، افغانستان و افغان هایی که امروز ما حالا میگیم، هیچ وقت از ایران و ایرانی جدا نبودند و تحولات به همین جهت هم تحولات بسیار سریع در این دو کشور، مخصوصا از زمانی که دیگه بالاخره با افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حدود نزدیک به 260-70 سال پیش مستقل شده، به عنوان یک کشور شناخته شد و نام افغانستان هم برش گذاشته شد، ما شاهد این تأثیرات هستیم. اما همیشه و همیشه تحولات از ایران به افغانستان بوده، سرایت کرده. ما تقریبا تحولی نداشتیم که از افغانستان به ایران سرایت بکنه، کما اینکه من عرض کردم خدمتتون جنبش مشروطیت به عنوان یک تحول عمده و اساسی
حداقل در 200 سال اخیر این گونه،
بله،
مثلا
بله در 150 سال اخیر این گونه بوده، یا تجدد طلبی، توجه کردید؟ نظام، حتی نظام سلطنتی، حاکمیت نظام سلطنتی که در افغانستان بود در و در ایران وجود داشته، این تشابهات ها همیشه وجود داشته.
آقای فرقانی،
و به همین جهت، ببخشید، همین جهت هم انقلاب اسلامی ایران به وقوع میپیونده و متحول میشه و من میخوام اینجا حتی بگم قبل از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی برسه، قیام امام در سال 42، حتی ما رگه هایی از تأثیرات قیام امام رو در افغانستان شاهدش بودیم و هستیم.
من خیلی برام مهمه جامعه افغانستان رو، بحث جامعه مسلمان افغانستان، یعنی به عنوان بخش از تمدن اسلامی، برای ما یه مقدار بحث اسلام در افغانستان رو توضیح بدید، این خیلی برامون مهم. نکته دیگه بحث زبان فارسی و تعلقات حسی و احساسی مردم افغانستان به مردم ایران رو، چون اینها خیلی بحث‌های مهمیه، گاهی یک حوزه جزء یک تمدنی هست ولی بریده میشه، ولی گاهی اینطور نیست، بلکه به پیشینه خودشون و ارتباط خودشون با این سرزمین افتخار میکنن و یک نوع دوستی عمیق و احساس هست. این دو تا مطلب، و مطلب سوم که شاید کمک میخوام، شاید کمک کنه به بحث انقلاب اسلامی ما، جایگاه خود افغانستان در حوزه ژئوپلیتیک آسیای میانه الان و اون زمان که آسیای میانه ای نبوده، یعنی در سال 1979 ما شاهد وجود اتحاد جماهیر شوروی بودیم که هنوز آسیای میانه در کار نبود، فروپاشی 10 سال بعد تقریبا 1991 میلادی شکل گرفته. میخوام یه مقدار درباره تأثیرات خود افغانستان روی فضای آسیای میانه از نظر تمدنی و از نظر سیاسی هم صحبت کنید، چون ما